داد، این چیز عجیبی نیست. این روی دو تا مبناست: یک، امام مجتبی دلبستگی به مال دنیا نداره، یعنی مال دنیا رو داره اما وابستگی نداره، به جانش بسته نی. این یکی. مبنای دوم این است که قرآن یاد داده به بزرگان ما، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، اونی که شما دارید از بین میره اما اونی که با خدا معامله میکنید ماندگاره. با این نگاه اگر کسی بخواد به اموال دنیایی نگاه کنه، امام حسن همین جوری نگاه کرده و با خدا معامله کرده. پس انفاق یعنی کاری کن که این باقی بمونه، از دستت نره. بعضی ها میگن ما اگر انفاق کنیم از دستمون میره. امام حسن میفرماد من در راه خدا انفاق میکنم برای این که این بر من باقی بمونه، یعنی نگاه من اینه، شناخت من اینه. پس اونی که تو با خدا معامله میکنی، خدا برای تو اون رو نگه میداره. عجیب اینه که درباره امام حسن نوشتن که حضرت به اندازه دار و ندارش رو به مستمندان مدینه داد که وقتی حضرت از روی زمین پاشد، بجز یک قطعه پوست گوسفند دباغی شده که زیر پای اون حضرت بود، هیچی دیگه در منزل اون بزرگوار نبود. یعنی و جالب این است که امام حسن خودش زمین داشته و کشاورزی میکرده و باز پول به دست میآورده و با خدا معامله میکرد. نتیجه مطلب یک جمله کوتاهه: یک، خداوند به مردم یاد داده که دار و ندارتون را امانتی از سوی من بدانید. دو، به اون وابسته و دلبسته مباشید. سه، الگوهای مردم مثل امام حسن اینو در مقام عمل نشون دادن که ما وابسته به مال دنیا نیستیم. چهارم، نگاه اقتصادی اسلام نگاه کاپیتالیستی نیست، نگاه له کردن همه و سوداوری نیست، بلکه نگاه تولید ثروت و رسیدگی به همه طبقات، به خصوص طبقات پایین اجتماع.
بسیار متشکرم. استفاده کردیم و برای ما سعادتی بود که در این ویژه برنامه بتوانیم از بیانات شما بهره‌مند بشیم. امیدوارم که شنوندگان عزیز ما هم بهره کافی رو برده باشن. در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود همچنان با ویژه برنامه به رسم امانت. ممنونم آقای دکتر دهتست که دعوت ما رو پذیرفتید.
نقل شده که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی میخواستن از دنیا برون، سر مبارکشون در دامن علی بن ابی طالب علیه السلام بود و سه جمله فرمود. اول فرمود، سفارش امتو کرد که این امت امانته، به امانت خیانت نشه. خیانت به امت اینه که مسئولیت به افراد نااهل داده بشه، حقایق به امت گفته نشه، نسبت به آموزش امت غفلت بشه. اینا همه کمکاری نسبت به امت. و سفارش دومی بود که نمازتون اول وقت بخونید که خیر دنیا و آخرت توشه. مسئله سوم، توجه به زیر دستان. و جالب اینه که همه اینا گسترش هم داره، مربوط به اسلام نیست. مثلا اگر یک غیر مسلمان هم یه سیر رو گفت این امانته، بعد اونا گفت بده، امانت رو برگرد، ولی مسلمان نیست. یا مثلا نماز در هیچ حالی ساقط نمیشه، حتی در حال غرق، در حال کشتی سوار، هواپیما سوار، نمیشه گفت مثلا حالا تو سوار هواپیما نمیشه نماز خون، میتونه نشسته تو هواپیما نماز بخونه. و توجه به زیر دست هم تو همه دین هست. کنار نماز میگه یقیمون الصلات یؤتون الزکات، اقیم الصلات آتو الزکات. کنار روزه میگه اگر روزه خوردی 60 فقیر سیر کن. کنار حج میگه عید قربون گوسفند پشتی، بخشی از گوسفند رو اطعم البائس بده به فقیر. کنار خمس و زکات هم که بخشش مال فقرا هست. جهاد هم اسلام میگه اگر غنایم گرفتی، بخشی از غنایم بده به فقرا، کفارات بده به فقرا. یعنی نماز یعنی کمک به فقرا و سیر کردن فقیر کنار نماز اومده، کنار روزه اومده، کفاره روزه، کنار حج اومده، عید قربون، گوشت قربونی، بخشش به فقیر، کنار جهاد اومده، اگر در جهاد غنایم پیدا کردید بخشش به فقیر. یعنی مسائل مسائل عمومیه. سه تا سفارش شده: امانت، امت من امانت است، به امانت خیانت نشه، خطش انحراف نشه، مسئولین رهبرانش اونی که باید باشن باشن. دو، نماز که در هیچ حالی ساقط نشه، و کمک و فقرا، حتی کمک و فقرا تو نمازه. یعنی حضرت امیر نگفت بنشین نمازم تموم شه انگشته بدم، تو نماز انگشته رو داد، با اون که میتونست اشاره کنه بنشین نمازم تموم بشه کمکت کنم. یعنی کمک به فقرا تو نمازه، نه بعد از نماز. شرط قبولی نماز زکاته. پیغمبر یه روز آمد تو مسجد، افراد رو بلند کرد، اخراج کرد، فرمود قم، برو بیرون. قم، قم یعنی پاشو، برو بیرون، برو بیرون. گفتن یا رسول الله صلی الله علیه و آله، بیرون کردی، فهمید اونا نماز خوانن، به فقرا کمک نمیکنن. کمک به زیر دستان، یک، نماز، دو، خیانت به امت نکنه. این انقلاب ما امانتیست که شهدا به ما دادن. اگر در سپردن مسئولیت ها پارتی بازی، حزب بازی، خط سیاسی بازی بکنیم، به نااهل بدیم، خیانت کردیم به امت، خیانت کردیم به خون شهدا. این دوربین تلویزیون امانته. اگر من از این سوء استفاده کنم برای که خودم کاندیدا بشم، برای که از خودم، از شهرم سوء استفاده کنم، برای اطرافیانم مسئولیتی قبول کنم، خیانته. مسئله خیانتم خیلی خطرناکه، لقمه حرامه. گاهی ما کسی که دوستش داریم فکر میکنیم باید پایین و بالا کنیم. یه معمار رو مردن خونه شهیدی رو قیمت کنه، به معمار تو را گفتن این خانواده شهیده. گفت یعنی چه؟ گفت خوب قیمت کن. گفت میدونی چه؟ یعنی باباش تو جبهه شهید شد، من نون حرام بدم به بچهش. اگر خونه مثلا 50 میلیونیه، من بگم 55 میلیون این چه؟ یعنی 5 میلیون لقمه حرام بدم به بچهای شهید. این خدمته. خیلی وقتا مسئولیتایی که میدیم دلمون رحم میاد، یه کسی رو به یه کاری میسپاریم، فکر کنیم خب دستشو بند کردیم، ایجاد اشتغال کردیم، بالاخره به یه نوار رسوندیم، ولی خب به کجا خیانت کردیم؟ به چه قیمتی؟ خدای هممونو همیشه برای همه کار حفظ کنه.
انشالله. خب شاید این پرسش برای شما هم به جد در مقاطع مختلفی مطرح میشه و هر روزه پیش روی همه شهروندان و مردم هست که خب موضوع امانت داری در مسائل اجتماعی و مسائل مذهبی ما به وضوح و مؤکد آثار متعدد و ظاهر و باطن خودش رو داره، اما چگونه میشه از این موضوع به عنوان یک عنصر تربیتی، به عنوان یک عنصر مذهبی در شقوق اجتماعی و اقتصادی متعدد بهره برد و اون رو به عنوان یک نمایه فرهنگی و دینی و برجسته در میان همه آحاد مردم دید؟ این موضوع رو با آقای محسن جوانمردی مطرح میکنم که از کارشناسان دانشگاهی و پژوهشگر حوزه مسائل اجتماعی و دینی هستند و همینک با ما همراهند. آقای جوانمردی سلام عرض میکنم و همچنین عرض تسلیت دارم محضرتون.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض تسلیت دارم به مناسبت اقدام وجود نازنین رسول خدا و همچنین امام حسن مصطفی علیه السلام. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای جوانمردی. در مقدمه‌ای که شنیدید پرسش رو مطرح کردم و موضوع رو خواهش میکنم که اظهار نظر بفرمید.
خدمت شما عرض شود که من یک روایتی رو از رسول اکرم خدمتتون عرض میکنم که من این روایت رو در محرم امسال که یه سری کار تحقیق در باره سید الشهدا انجام میدادم برای اولین بار خودم دیدم و خیلی من رو تکان داد و اون روایت از رسول اکرم این هست که اولین چیزی که از دین انسان مسلمان یا مؤمن کم میشه امانتداری است و آخرین چیزی که از دین یک انسان مؤمن کم میشه نمازه. این خیلی روایت تکان دهنده است. یعنی این که ممکنه ما اهل نماز باشیم، حتی همیشه در صف اول نماز جماعت مسجد هم حضور پیدا کنیم، ولیکن در امانت نتونیم عمل خودمون رو درست انجام بدیم. یعنی این هشدار بسیار به جایی هست و این هم بسیار مهم است که ما بدونیم معنی امانتداری یک معنای بسیار گسترده است. ما متاسفانه نوع نگرشمون به مفاهیم تو دنیای مدرن متفاوت شده، یعنی لغات اون سعه خودشون رو از دست دادن. در گذشته حتی پدر و مادرها بچه خودشون رو امانت می دونستن، امانت خدا. نوع نگاه توحیدی باعث میشه که ما درک درستی از امانت داشته باشیم. دنیای مدرن متاسفانه با تثبیت مالکیت انسان بر همه چیز نوع نگاهش تغییر کرده. من اینو دوست دارم تأکید کنم، برخلاف تصوراتی که ما بعضن داریم، اسلام به مالکیت بسیار احترام گذاشت. حتی برخلاف رفتارهای نابجایی که بعضن ما داشتیم، خود پیغمبر دست به مصادره اموال کفار حتی نزده، حتی مخالفینش. یعنی مالکیت خصوصی محترمه. مسئله چیز دیگریست، مسئله این است که در باور انسان تمام آن چه در آسمان ها و زمین است، یا به عبارت قرآن ملک آسمان ها و زمین، از آن خدا. اگر اینطور ببینیم که مالک مطلق خدا، حتی جان ما و عمر ما و ساعات ما هم امانت در نزدم. یعنی ما باید نسبت به این پاسخ رو باشیم. این نوع نگاه یک نگاه کاملا متفاوته.
درسته. آقا یه جوانمردی، وقتی ما راجع به امانت داری، انفاق و بخشش و از این گونه صفات صحبت میکنیم، اینو میتونه نقشی در عدالت اجتماعی و سرمایه معنوی جامعه داشته باشه. اگر اینها نقش آفرین هست، چطور و در حوزه های اجتماعی، زیست محیطی، اقتصادی و به ویژه بیت المال میشه از تأثیرات اون بهره برد؟ میشه به کاهش جرائم، پرونده ها، اختلافات در حقیقت کمک کرد؟ و از این راه چگونه میتوان به وضعیتی به مراتب مطلوبتر، آرامتر، موفقتر و پربهرتر دست یافت؟
ببینید، من باز برمیگردم به اون مبدأ صحبتم. وقتی که ما واقعا معتقد به فردگرایی به معنی اونی که تو دنیای مدرن هست نباشیم، یعنی هر فردی خودش رو جزئی از اجتماع ببینید حضرت امیرالمومنین یک تو عهدنامه مالک اشتر یک تذکری به مالک میدن، میگن که مالک، اون کسانی که تحت حکومت تو ان، اما اخون لکف دین او نظیر لکف الخلق، یا برادر دینی تو ان، یعنی از ذات تفکر، سوی سیاسی، دینی، همه چی با تو مطابقن، یا حتی اگه مخالف تو باشن بازم با تو مساویان، یعنی نظیر لکف الخلق، مخلوق خدا هن. حتی اگه طرف معتقد نباشه به خدا و کافر باشه، چون که مخلوق خدا با تو مساوی. یعنی مبنای قسط و عدل، مبنای بخشش باید در وجود ما و در ذهن ما شکل بگیره. اگه من معتقد باشم این روزی که به دست من میرسه، حالا اگه روزی من زیاد هست، مالک مطلق نیستم، اینو خدا به دست من داده و امانته، اون وقت فکر میکنم پس من باید اینو رد کنم به کسانی که در تنگنای معیشتی هستن. اگر من فکر کنم اقتدار من، حکومت من، منصب سیاسی من، منصب قضایی من امانت در دست من، اگه خدا به من استعدادی داره، توفیق و تحصیلاتی داره، من موقعیتی دارم، این یه امانتی است و من باید پاسخگو باشم، اون موقع نوع تعاملم با عالم تغییر میکنه. یعنی سعی میکنم از قدرتم، از اموالم، از امکان بخششم در راه رضای خدا و کمک به بقیه استفاده کنم. یعنی مشکل به نظر من در نوع نگاه ما، صرف این که ما ادعا کنیم من خدا رو باور دارم و صرف این که ما ادعای دیندار بودن بکنیم کافی نیست. باور و ایمان حقیقی، یعنی ایمان به غیب، همون چیزی که اول سوره مبارکه بقره، اول مصحف شریف قرآن که باز میکنیم میبینیم شرط اولی اهل ایمان اون که خدا گفته اینا هدایت میشن توسط قرآن بدون هیچ پوششی، ایمان به غیبه. یعنی این که خداوندی که با چشم دیدنه میشن برای انسان باورپذیر باشه، همونطور که عالمی رو که مرئی است میبینه. اگر انسان اینجوری دید، علم یعلم به ان الله یرا، آیا نمیدونی که خدا میبینه؟ باورش این بود و باورش بود که مالک حقیقی نیست، مباحث حقوقی سر جای خودشون ها. من دارم از فلسفه مالکیت صحبت میکنم، نه بواعث حقوقی. مسلما هر کسی مالک اموال خصوصی خودشه و تمام قوانین حقوقی سر جای خودش هست. ولی اگر من خودم رو مالک مطلق نبینم، مثل مثلا فرعون یا قارون نباشم که بگم من اینا رو با سیاست خودم یا با تدبیر مالی خودم جمع آوری کردم، خودم رو مالک ندونم، اون موقع نوع مراودم با اجتماع تغییر میکنه. حتی تو مسئله بخشش، ببینید وقتی ما از بخشش صحبت میکنیم، اگر انسان خودش رو در محضر خدا ببینه و عبد باشه، اون وقت بیش از هر چیزی خودش رو محتاج رحمت خدا میبینه. بعضن بعضی ها به پیغمبر میگفتن یا رسول الله تو که معصومی، خداوند که در قرآن بر اسمت تو صحه گذاشته،
درسته،
چرا اینقدر گریه میکنی یا شبها شب زنده داری میکنی یا این همه طلب مغفرت میکنی؟ ایشون میفهمن آیا من نباید بنده شاکری باشم در قبال این نعمت خدا؟ اگر انسان این شکست دلی بین خودش و خداش، بعد ما متاسفانه تو مفاهیم دینی باز یه خلطی که کردیم، نمیفهمیم این مطلب رو که شکست دلی بین من و خدا. تو روایت داریم مؤمن ظاهرش خندان و گشاده رو، باطنش در اندیشه و بیمناکه. یعنی همونطور که از اوصاف پیغمبر فرمودن، میگن پیغمبر همیشه یه خدای لبخند رو لبش، مگر در حالتی که حالا مثلا برای رضای خدا یه اخمی میکردن یا ناراحت میشدن، اگه مثلا یک چیز خلاف حقیقت و عدالت میدیدن، ولی غیر از اون همیشه یک لبخند ملی، و اون لبخند ملی به حدی بوده که دندانهای حضرت پیدا نبوده. همونطور که حالا اون تصویری که مثلا میبینیم اون راهب مسیحی کشیده که میگن نزدیکترین تصویر به رسول خدا به صورت سیاه قلم، یعنی پیغمبر همیشه یه ابتسامی روی چهرش بوده،
درسته،
و دلیل اون این هست که خودش رو در محضر خدایی میبینه که رحیم است و مالک همه چیز هست و همه چیز به دست اون. اگر انسان خدا رو این چنین باور داشت، احوالش متغیر میشه،
درست،
اون وقت بخشنده میشه، اون وقت وسعت دید پیدا میکنه، تنگ نظر نمیشه. اگر کسی خدا رو داشته باشه که به نظرش خزائن همه چیز طبقای قرآن در نزد اوست، بنابراین از بخشش نمیترسه.
انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای محسن جوانمردی که دقیقی همراه ما بودید در این ویژه برنامه.
قدر کریم این آقا داره رد میشه، دید یه غلامی نشسته سفرشو باز کرده، یه لقمه نان خودش میخوره، یه لقمه نان به سگش میده. امام حسن ایستاد نگاش کرد، خوشش اومد. هر کسی که صاحب کرم باشه حتی به همین اندازه، امام حسن دستشو میگیره، گفت غلام اربابت کیه؟ گفت فلان آقا. گفت این باغ مال کیه؟ گفت مال اربابم. ساعتی نگذشت دیدن امام حسن داره بر میگرده، گفت غلام خودتو باغ و من از اربابت خریدم، تو به این سگ رحم کردی، نداشتی گرسنه بره، دیگه این باغ مال خودت، خودتم آزادی و آقای خودت هستی. مگه میشه سائل از در خونه امام حسن دست خالی بره؟ تا میومد چیزی میخواست، آقا میفرمود سوال نکن، من خجالت میکشم، بنویس بنویس من اجابت میکنم. بعضی ها اومدن تاریخ شب اول و دوم عرض کردم، اینجا اومدن امام حسن بهشون عنایت کرد، انقدر داد امام حسن بهشون، انقدر عنایت کرد، دیدن نمیتونن ببرن، باید باربر بیارن، آقا وقتی باربر رو بردن گفت صبر کنید پول باربرتون هم با منه.
خب شنوندگان عزیز، برنامه ویژه و مخصوص امروز از رادیو اقتصاد رو شنیدید. سال روز رحلت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام. مطالب مختلفی در برنامه امروز حول محور امانتداری، بزرگترین خصیصه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که در طول تاریخ همه اقوام و گروه‌ها متفکرین و جهان امروز هم به او توجه داره و حقیقتاً آنچه را که امیر مؤمنان هم بارها فرمودن که امانتداری اساس پایه دین اسلام هست و از خود پیامبر گرامی اسلام همه ما میدانیم و میخوانیم که فرمودند به کسی که به تو خیانت کرده خیانت نکن وگرنه تو مثل او خواهی بود. این توصیه ها فراوان هست و آنچه که از امام حسن عسکری علیه السلام هم باز میدانیم که فرمودند بر حذر باش، مبادا اسرار کسی رو فاش کنی یا به دنبال ریاست طلبی باشی. مسلمن این دو خصلت هر دو مایه نیستی و هلاکت انسان به شمار میاد. سخن روشن و راه روشن و انتخاب در اختیار همه ماست. از خداوند بخواهیم که به حق این روز عزیز عاقبت همه ما مسلمانان را ختم به خیر و آنچنان که بر خود نام مسلمانی را داریم بر سیره و خصیصه ها و فرموده های پیامبر و ائمه اطهار هست در عمل هم بدرخشیم و بر این مدار بچرخیم و بمانیم. بسیار متشکرم از توجه همه شما شنوندگان به این برنامه در رادیو اقتصاد. به اتفاق همه همکارانم شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. آرزو می‌کنم که سعادتمند و سربلند باشید خانم‌ها آقایان.
عليك يا أبا محمد يا إمام الغريب أيها الغريب وابن الغريب أيها الكريم وابن الكريم يا مولانا أيها المجتبى يا ابن رسول الله فكرة مصیبت ها از امروز آغاز میشه. اگه امروز رو درک کنیم، امروز یه عاشورای دیگه است برای همه ما، کمتر از عاشورا نیست. فکر تو صحن و سرایی که نداری، نداری دیگه. فکر تو امو صحن و سرایی که ندار داغه
حرم و درد بنایی که ندار این که نداریش دلتو بسوزونه لح لح زده ام آره یا نه لح لح زده ام تا بنشینم لب حوض و فواره ای و آب نمایی که ندار آخه حرمت همش خاکه جانم این روز اول محرم ناله بزن مولا زوار تو مدینه رفتی اونایی که رفتن حق این یه بیت رو ادا کنن زوار تو حیران که چگونه بنشینند در گوشه تنهایی جایی که ندان جانم کو کهنه رواقی که به قلبم بفشارد هفتاد و دوتا کرب و بلایی که ندار آخ آخ این یه دونش با دلت چه میکنه آنقدر قریبی خیلی این یه بیت حرف داره ها میخوام خودت از لابلای کلمات روزه رو بگیری آنقدر قریبی که نیفتاده کنارت مشک و علم و دست جدایی که نداری ببین داداشت چقدر دور شلوغه یه طرف کف و لب بازه یه طرف جل زینبی هست یه طرف خیمه گاه به جز غمت آقا غمی تو سینه نی روز من نیست ها روز توه به جز غمت آقا غمی تو سینه نیست
سوگواری هاتون قبول درگاه حق شنوندگان عزیز و ارجمند از تهران بخش شبکه رادیوی اقتصاد در بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرز همراه شما هستیم و برای شما شب بسیار خوبی رو آرزو میکنیم اگر مایل هستید با ما در پخش در ارتباط باشید سامانه که پیام کوتاه 30,000-3637 و شماره تلفن 24 ساعتی 27-86-2098 در اختیار شماست و خواهش میکنم پیشنهادها و انتقادهای سازندتون رو حتما به دست همکاران محترم ما در روابطون بگه سازمان صدا و سیما هم برسونید آنچه محصل تلاش همکارانم هست قطعا منجر میشه که شما مقدار نقد هایی داشته باشید یا اینکه حالا جای تشکر داره همه اینها رو منتقل کنید با همکارانه خوبمون در روابطون نیست سازمان صدا و سیما شماره گوشی 162 در اختیار شماست همینطور شماره پیامک روابطومی 30,162 سپاسگزارم که همچنان با ما هستید
24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.